بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرق بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بود. ما قاعده مقتضی و مانع رو توضیح دادیم، امثله رو برای او بیان کردیم، مفردات قاعده رو که مراد از مقتضی چیه ذکر کردیم و همچنین دلیل اعتبار این قاعده رو ذکر کردیم. ملاحظه فرمودید که این قاعده مورد قبول ماست، ولو بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره اصرار دارن در اینکه این قاعده اصلی و اساسی نداره. اما در مقابل خود مرحوم سید یزدی در عروه، مرحوم بهبهانی در این کتاب فوائد و برخی دیگر از فقها ها این قاعده مقتضی و مانع رو قبول دارند. خب اونهایی که این قاعده رو قبول ندارند دیگه خیلی هم لازم نیست بحث کنند که فرق بین این قاعده و قاعده استصحاب چیه. اما اونهایی که این قاعده رو قبول دارند باید روشن بکنند که فرق بین این قاعده و قاعده استصحاب چیه. به نظر ما بین این قاعده و قاعده استصحاب دو فرق وجود داره. فرق اول این است که در قاعده مقتضی و مانع متعلق ها متعدد، یعنی یقین تعلق پیدا می کند به مقتضی و شک مربوط به مانع. متعلق یقین مقتضی است و متعلق شک مانع. به خلاف استصحاب، در استصحاب همان چیزی که متعلق یقینه متعلق شک هم هست، ولذا در استصحاب ما میگیم در همان متیقن سابق همان برای ما مشکوکه منطقه از حیث بقا، اما المشکوک نفس المتیقن دو چیز نیست. بگیم دیروز یقین به عدالت زید داشتیم، امروز شک داریم اون عدالت باقیه یا باقی نیست. پس مشکوک ما که عدالت زیده همون متیقنه. اما در قاعده مقتضی و مانع متعلق ها متعدده. یقین به یک شیء عبارت از مقتضی، شک در مانع پس از حیث متعلق متعدده. این فرق اول. فرق دوم این است که ما در مورد مانع در قاعده مقتضی و مانع میگیم همین عدم العلم بالمانع کافیه. ما وقتی قاعده مقتضی و مانع رو توضیح دادیم گفتیم اگر مقتضی اقتضا دارد شیئی را و ما شک بکنیم که مانعی از این شیء وجود داره یا نه، میگیم عدم العلم بالمانع کافیه. لازم نیستن قاعده مقتضی و مانع ما بیاییم بگیم آقا استصحاب میکنیم عدم مانع را. نه، خب فرق بین این دو تا روشنه. شما در مانع یه وقتی هست که میخواید احراز کنید عدمش رو، برای احراز عدمش نیاز به استصحاب دارید، باید استصحاب بکنید. استصحاب حالا اگر گفتیم مثل مرحوم ناینی که این اصول عملیه علم تعبدیه، شما علم پیدا میکنید تعبدن و عدم مانع علیه السلام. استصحاب برای شما احراز میکنه، اما در قاعده مقتضی و مانع شما نیاز به احراز عدم مانع نیستید. همین مقدار که علم ندارید به مانع کافیه. عدم و احراز المانع در پیاده شدن قاعده مقتضی و مانع کفایت میکنه. پس ببینید فرق بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب، این دو فرقی است که ما بیان کردیم. حالا اون مبنای مشهور رو عرض میکنیم، حالا از اصول محرز هم نباشه رو اون بیان ما با استصحاب، بالاخره ما به این نتیجه میرسیم که مانعی نیست. اما در قاعده مقتضی و مانع لازم نیست به این نتیجه برسیم، بگیم همه عدم و علم و مانع کافی، هم که علم نداریم. همینطور هم از بعده بله. بله، خب ببین همین در استصحاب ما میگیم که آقا یه مقتضی وجود داره، شک میکنیم، نه شک میکنیم مانعی در استصحاب، شک میکنیم مانعی عارض شد یا نه از عدم المانع. به عبارت اخرى میخوام بگم بین اصل عدم المانع در استصحاب با عدم المانع در مقتضی فرق وجود داره. در استصحاب عدم المانع احراز میکنید با یک اصلی مثل خود استصحاب، اما در قاعده مقتضی و مانع همین مقدار که میگم آقا علم به مانع نداریم، ما عدم العلم به مانع اونجا ما احراز میکنیم. نه چرا، در اونجا میگم عدم رافع دیگه یا عدم مانع. نه، شما در اونجایی که در استصحاب شک در مانع داری، ببین اگر بخواهی مقتضی قبلا بوده الان شک داریم بو هست یا نه، استصحاب بقا مقتضی رو، اما اگر شک در رافع رو استصحاب کنی، این آقا این مقتضی قبلا رافع و مانعی نداشت الان داره یا نه، استصحاب میکنم عدمش رو. چرا؟ نه چرا؟ عدم مانع رو، چرا عدم مانع رو استصحاب کنی؟ آقا این آب قبلا متحر بوده، آیا چیزی که مانع از متحریت بیا هست یا نه، استصحاب میکنم عدم مانع رو دیگه. نه چرا، همین کنم استصحاب میکنم، همین کنم استصحاب میکنم. خب اون وقت اینجا ببینی مرحوم بهبهانی در اون کتاب فوائد الفوائد العلیه، اینشون فرموده نسبت بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع نسبت عموم و خصوص من وجه. یک ماده اجتماعی رو درست کرده و یه دو ماده افتراق درست کرده. از این بیان ما روشن میشه که این بیانشون درست نیست. ما بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع ماده اجتماع اصلا نداریم. قاعده مقتضی مخصوصا با توجه به این که میگیم آقا متعلق ها دو تاست، در مقتضی و مانع یقین به مقتضی تعلق پیدا می کند و شک مربوط به مانعه. بنابراین اصلا معنی نداره ما بیاییم بگیم که آقا اینها نسبتشون نسبت عام و خاصه من وجهه. و امثلش هم از همون مثالهایی که قبلا ذکر کردیم روشن میشه و مشخصه، ولی باز خواستید مراجعه کنید به همون کتاب ایشون. به نظر ما این بیان ایشون بیان درستی نیست. بین استثناء و قاعده مقتضی و مانع تباینه، تضاد نسبت عام و خاص من وجه نیست. این بحث تمام. بحث دیگری که مرحوم شیخ دارند دنباله همین موارد، خب با ترتیب موارد خارج و به ترتیب کفایه که خب کفایه هم در همین دو ترتیب شیخ رو رعایت کرده، تقسیماتی است که برای استصحاب مطرحه. استصحاب رو به سه اعتبار تقسیم کردن، یکی به اعتبار مستصحب، یکی به اعتبار شک، و سوم به اعتبار دلیل دال بر حجیت استصحاب. یعنی دلیل دال بر مستصحب، نه حجیت استصحاب، دلیل دال بر مستصحب که حالا توضیح میدونم. اما تقسیم به نهیز مستصحب، بیا آقا مستصحب یا وجودی یا عدمی، میگیم آقا زید دیروز بوده امروزم هست، دیروز نبوده امروزم نیست، گاهی مستصحب امر وجودی گاهی عدمی، این یکی. اون وقت هر کدام که از این وجودی و عدمی یا عنوان حکم شرعی رو داره یا موضوع برای حکم شرعی، و اگر حکم شرعی باشد یا تکلیفی یا وضعی، و هر کدام یعنی حکم تکلیفی یا وضعی یا کلی یا جزئی، این خودش یک تقسیمیست در استصحاب که مستطحب یا وجودی یا عدمی، هر کدام چه وجودیش عدمی یا عنوان حکم شرعی رو داره یا موضوع برای حکم شرعی، این چهار قسم. اون وقت دو قسم از این چهار قسم اونجایی که حکم شرعیه خودش باز چهار قسم میشه، یا حکم تکلیفی یا وضعی یا کلی یا جزئی. که تقریبا این حدود ده قسم میشه، همین تقسیم به اعتبار مستصحب خودش تقسیم به ده قسم شده. اما تقسیم دوم به حیث شکه، این شکی که وجود داره یا شک در مقتضیه یا در رافع، و اگر در رافع باشه یا در وجود رافعه یا در رافعیت موجود، آیا شیء موجود رافعه یا نه. بلا شک در رافع دو نوعه، یا شک در وجود رافعه و یا شک در رافعیت موجود. یعنی یه وقت شک میکنیم آیا رافعه موجوده یا نه، یا شک میکنیم این شیء موجود آیا رافعه یا رافعه نیست. اما اونچه که مهمه این تقسیم سومه. تقسیم سوم یعنی تقسیم به اعتبار اون دلیل دال بر مستصحب. این دلیل یا دلیل عقلیه و یا دلیل شرعی. دلیل شرعی هم یا لفظیست و یا غیر لفظی. حالا بحثی که میخوام شروع کنیم این است که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلم الله مقامه الشریف در این تقسیم سوم میفرماید اگر مستحق دارای یک دلیل شرعی باشد و این حکم در مستحق حکم شرعی غیر مستند به عقل باشه، استصحاب جاری. اما اگر این حکم یا حکم عقلیه از احکام عقلیه یا از احکام عقلیه از احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه است، شیخ فرمود به نظر ما در این دو مورد استصحاب جریان نداره و می فرماید من ندیدم تعبیرشون لولم اجد من فصل بینهما، یعنی دال بر این است که این از ابتکارات خودش که انصاری علی الله مقامه در اصوله که شیخ می فرماید به نظر ما اگر مستصحب یک حکم عقلی باشد این یکی، یا حکم شرعی مستند به دلیل عقلی باشد، یعنی ما از راه دلیل عقلی به این حکم شرعی رسیدیم، در این دو مورد استصحاب جریان نداره. کجا استصحاب جریان داره؟ استصحاب در جایی جریان دارد که مستحب یک حکم شرعی باشد دلیلش هم دلیل شرعی محض باشد، یعنی متخذ از عقل نباشد. البته شیخ خب روی اون دقت و احتیاطی که در تعابیر دارن می‌فرمان در جریان استصحاب در اون جایی که عقلی محض یا شرعی متخذ از عقلی هست تأملون، چون بالاخره مخواسته نظریه رو ابداع کنه قبلش هم کسی این نظریه رو نداده، شیخ می‌فرمان تأملون. حالا اینجا ببینید ما باید کلام شیخ رو نقل بکنیم، کلام آخوند رو هم نقل بکنیم، چون بعد از شیخ کثیری از بزرگانی که آمدن با شیخ مخالفت کردن. باید کلام شیخ و کلام آخوند رو نقل بکنیم، بعدم بریم سراغ کلام مرحوم نایینی و دیگران ببینیم بالاخره به چه نتیجه میرسیم. اما اون چه که الان مهمه بیان کلام شیخ از جاهایی که به نظر من یه مقداری از نظر متن بیانش و توضیحش مشکله و آقایونی که تدریس می‌فرمایند رسائل رو قطعا این مطلب رو تایید می‌کنن. همین جای رسائل من خلاصه ای از کلام شیخ رو بیان بکنیم اول اینجا تا برسیم به این که آیا به این عبارات شیخ و کلام شیخ اشکالی هست یا نه. مرحوم شیخ اولین مطلبی که بیان میکنند میفرمایند یکی از فرقها بین احکام عقلیه و احکام شرعیه اینه که احکام عقلیه از حیث منات و ملاک مبین و روشن، به این معنا که ما حکم عقلی نداریم که ملاکش روشن نباشه. به این ما الان یه حکم عقلی شما پیدا بکنیم، عقل یه حکمی در یه موردی بکنن اما بگیم آقا ما نمیدونیم به چه ملاکی عقل این حکم رو در اینجا کرده، چه مزرمان ما چنین حکم عقلی نداره. اما در مورد احکام شرعی این چنین نیست، ما بسیاری از احکام شرعی داریم که منات و ملاک او برای ما روشن نیست. این اولی مطلب. مطلب دوم می‌فرماید ملاک و منات در احکام عقلیه اینا مربوط به موضوعه، یعنی هر چی که به عنوان ملاک در احکام عقلیه از قیود موضوعه و جزء موضوعه و در نتیجه اگر ما در یه موردی شک کنیم آیا ملاک حکم عقلی وجود دارد یا ندارد، این مساویس با شک در موضوع. شک در ملاک در احکام عقلیه این مساویس با شک در موضوع. حتی شیخ می‌فرماید در احکام عقلیه اگر به حسب ظاهر هم ما شک در رافع بکنیم، میگه ما عقل به این ملاک این حکم کرده، حالا نمیدونیم یه چیزی رافع نسبت به این ملاک هست یا نه، که میگه شک در رافع، میفرماید شک در رافع هم باز برمیگرده به شک در موضوع، برمیگرده به این که آن این موضوع در اینجا وجود داره یا نه. خب میفرماید از این دوتا مقدمه مدعای ما روشن میشه. ما که میگیم استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، بر این که شما استصحاب کجا جاری میکنید؟ جایی که شک دارید، تو شک نکنید که استصحاب جاری نمیشه، نیاز ندارید به استصحاب. شک که شما در احکام عقلیه لابد و ان یکون مربوط به شک که در چی باشه؟ ملاک. یعنی میگه ما عقل اگه ملاکش باشه این حکم هست، نباشه نیست. ما نمیدونیم اینجا ملاکش هست یا نیست. عقل میگه زدن برای تهدید حسن هم، اما نمیدونیم اینجا این ملاک وجود داره یا نه. اگر روز گذشته کسی رو چه کسی رو میزده، ما میدونستیم به تعذیب بوده، امروز هم داره میزده، بگیم ما نمیدونیم این فعلش حسنه یا نه، بگیم نمیدونیم اینجا ملاک وجود داره یا نه. میفرماید این معنای شک در ملاک رو گفتیم، این شک در موضوع. خب از اون طرف شما میگید استصحاب با چی جریان پیدا میکنه؟ یکی از شرایط استصحاب چیه؟ بقال موضوعه. تا موضوع باقی نباشه که استصحاب جاری نیست. و ما برای شما روشن کردیم شک در احکام عقلیه دائما به شک در موضوع برمیگرده. با وجود شک در موضوع دیگه مجازی برای استصحاب نداره. اون وقت ببینید شیخ بعد از این دو تا مطلب دو تا مطلب دیگه هم داره. اولا یک مثالی زده در اینجا برای تبیین مطلب، و بعد از اون مثال آمدن یک انقلت و قلتی رو مطرح کرده. اما مثال شیخ بفرمان الاقل یحکم به قبح صدق اذاتان زار را، عقل میگه آقا راستگویی اگر ضرر داشته باشه ممکن جان این کسی رو به خطر بیاندازه، این قبیل. حالا دیروز یه آمدن پرسیدن که آقا فلانی اینجا هست یا نه، من برام یقین بوده که اگر بگم بر اون ضرر این داره. خب این قبیل بوده نگفتن. امروز نمیدونم که آیا راستگویی نسبت به همون مورد دیروز ضرر دارد یا ضرر نداره. چه اینجا رو میتونیم استصحاب کنیم، بگیم هاذا صدق، در روز گذشته قبیح بوده، امروز شک میکنیم قبیحه یا نه، استصحاب کنیم قبح این صدقه را. میفرمد نمیشه. چرا؟ برای اینکه صدق چرا قبیح بوده به ملاک زرن؟ در حقیقت هم قانونی که به شما یاد دادیم ملاک خودش میشه موضوع، در حقیقت عقل نمیاد بگه از صدق و زار قبیحون، کاری به این نداره. عقل میگه از زار رو قبیحون، موضوع میشه زار. کمان که در همون مثال از ضرب التعدیب، این مثال روش از من قبلا زیاد بوده باشه، عقل میگه آقا از ضرب التعدیب حسن، میگه آقا روح قضیه چیه؟ روح قضیه این است که عقل میگه از تعدیب حسن، کاری به ضرب نداره، آقا ضرب هم یه مثال میشه. روح قضیه این است که میگه از تعدیب حسن، اینجا همینطور یه از زار رو قبیمون. خب پس موضوع شد خود زار. وقتی موضوع شد خود زار، من الان شک دارم با این موضوع هست یا نیست. وقتی شک دارم در موضوع چی رو من استصحاب بکنم؟ استصحاب با حفظ موضوع و بقای موضوعه. این مثال است که شیخ میزنه. عرض میکنم که و وحشت مقرد همین مثال رو اگر بیاره تو حکم شرعی، اگر شارع بیاد بگه از صدق و اضاکان زار و حرامون، میگم خب من دیروز این صدق ضرر داشت حرام بود نگفتم، امروز نمیدونم این صدق حرام یا نه، استصحاب میکنم حرمتش رو، چون در احکام شرعیه ملاک دیگه جزء موضوع قرار نمیگیره. شعار گفته صدق حرامه، الان هم صدق موضوعش باقی مونده، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. این مثالی که مرحوم شیخ میزنه. اما عرض کردم شیخ یه انبولت و بولتی داره اینجا، واقعا فهمش مشکلی که اصلا حالا از اولم گفتم شیخ اینجا مسئله چه مقدار قامزه، آقایون دقت کنن ببینیم فردا کی این انقلت و قلت رو خوب متوجه شده، چون واقعا جای مشکلیه. ببینید خودتون شروع هم ببینید، حواکیر هم ببینید، ببینید مسئول شیخ در اینجا چیه، فردا شما رو دنبال میکنیم. فرمان شیخ و صلی الله علیه.